آقای سیدی؟
الو صدای من میاد؟
الان صدای شما رو داریم. بله
بله بله. ببینید، من فکر میکنم که در حقیقت فضای این که ما تصمیماتی بگیریم که بتونیم بازار از این فضا نجات پیدا کنه، شاید نیاز به یه سری توانمندی کلانتری داره، یعنی این که جای مهمتری باید این تصمیم ها گرفته بشه. سازمان بورس کلن اون ابزاری که داره ابزار محدودی هست.
آقای سیدی، شما احتمالا با هندزفری با اسپیکر گوشی دارین با ما صحبت میکنین. واقعیتش اینه که اصلا صداتون رو خوب نمیشنویم از دهنی گوشی. اگر
من جا به جا کردم، من بهتر شد شده؟
الان فکر میکنم بهتر شده باشه.
بله، من الان دیگه هندزفری ندارم، الان که با خود گوشی هست.
بله.
ببینید، بانک مرکزی از سال 96 شروع کرد نرخ بهره‌های بانکی رو کاهش دادن، یعنی حساب‌های سپرده بانکی رو محدود کرد به 15%، اومد جلو کوتاه مدت رو محدود کرد، سود روز شمار رو ماه شمار کرد و سختگیری خیلی زیادی کرد و در انتهای مثلا سال 97 ما به جای رسید که انتقال وجه بین حساب‌های بانکی رو محدود کرد و خیلی مسائل از این دست که به همراه حالا بحث آزادسازی سهام عدالت و فراخوانی که داده شد باعث شد یه دفعه جریان پول جایی بهتر از بازار سرمایه پیدا نکنه. اتفاق که تو نیمه اول سال 99 افتاد به نظر من بازار سرمایه آماده نبود، ولی به عناوین گوناگون هم از این بازار هم بهره برداری شد و هم عدم مراقبت نسبت به اون صورت گرفت. بهره برداری که مشخصه، خب به هر صورت ما میدونیم تو سال 99 دولت فقط حدود 200,000 میلیارد تومان اوراق بدهی تامین مالی کرده، حدود 17,000 میلیارد تومان مالیات مستقیم گرفته از معاملات، فکر میکنم حداقل بیش از 20,000 میلیارد تومان مالیاتی که از شرکت ها گرفته شده، خود نهادهای مالی هم باز مالیات میدن، یعنی برداشت جدی و مهم میبوده برای دولت و حالا سایر نهادهایی که توی این بازار حضور داشتن. از مرداد ماه به نظر من به نحوی زیر پای بازار خالی شد و یه بار دیگه این اتفاق تو سال 92 افتاد در انتهاش که بازار دو سه سالی منفی بود. یعنی ما اومدیم و حالا با یه فضاسازی رسانه‌ای نرخ‌های سود بانکی خیلی رفت بالا و برگشت به مثلا جایی که سال 95 اینها شاید بوده و پول بسیار زیادی از بازار بیرون شد. فکری برای اینکه پول برگشته بشه به بازار نشد. در این حال سهام عدالت هم آزاد شد که عدد جدی بود و برای تقاضای اون هم فکری نشد، که حالا مهمانان به خوبی اشاره کردن که این دعوتی که شد از افراد که عمدشون از مرداد ماه اومدن یا افرادی که سهامدار عدالت هستن، اینا برای اینا فکری نشده و بعد استقبالی از اونها شد. من فکر میکنم که ابزار کلانی توی بازار پولی وجود داره که اگر بانک مرکزی همراهی میکرد و این ابزارها قابلیت تولید پیدا میکرد، بازار سرمایه توانای ساختارسازی داره که این منابع هدایت بشه به گونه ای که مقبول باشه از نظر سیستم بانکی. ولی نمیدونم به هر علتی بانک مرکزی چشمشو به روی این قضیه بسته و نگاه حمایتی دیگه نداره و فقط در عمل یه سری حرفایی میزنه که مثلا ما شاید داریم حمایت میکنیم اونا ولی ما کاری نکردیم. درسته که اینها اشتباه هست، ما کاملا مشاهده میکنیم خروج نقدینگی از بازار رو که مهمترین در حقیقت عامل رونق بازار هست. بنابراین سیاست هایی میشه گذاشت، مثلا شما فرض کنید ما قانون داشتیم به سران سبوبان تصویب شد 1% از منابع صندوق توسعه ملی باید اختصاص پیدا میکرد، ولی بانک مرکزی این کار نذاشت انجام بشه. خب شما اصل نقطه، یعنی بازار سهام سرمایه انعکاس بازار پول هست، وقتی اونجا همکاری نمیکنه و سیاست هاش رو داره این شکل پیش میبره، دیگه خود کسایی که توی بدنه سازمان یا وزارت اقتصاد هستن اونها ابزارشون کافی نیست برای اینکه چنین حمایتی بکنن. همه جای دنیا این شکلی هست، یعنی نهاد مرکزی پول هست که میتونه کمک کنه که بازار به جای خوبی برگرد.
جناب سیدی ببخشید میونه فرمایش رو، اولا عرض سلام دارم خدمتتون. خدا قوت میگم.
قربانشون.
تکمیل فرمایش جناب عالی، به هر حال ببینید یه چیز اصلی که واضح هست، هیچ کس به دنبال مقصر پیدا کردن و اینکه آقا مسبب از این نقطه شروع شد این به این حالت در اومد نیست. همه ماها، بنده به عنوان یه عضو کوچیک، همینطور سایر شما بزرگواران، دنبال این هستیم که اگر اشتباهی رو در حال حاضر داریم میبینیم که دو تا رئیس سازمان این اشتباه رو دیدن و سایه سنگین دستوراتی که خاطرتون باشه ما اصلا یه بحثی داریم توی یه اعتراضی که فعالای بازار سرمایه دارن، میگن آقا قیمت گذاری دستوری چرا از بالا میاد گریبان سهامدار خود رو میگیره. شکل قضیه به نوع الان همینه، سناریو اصلیش اینه، یک وضعیتی یک سهامدار عمده‌ای داره، حالا اسمش رو می‌ذاریم به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت، از اونجا بنا به هر دلیلی از جمله حالا بحث‌های تحریم بوده، ناملایمات اقتصادی و یه سری مسائل دیگه، در نهایت کاشف به عمل اومده که آقا بازار سرمایه بازار خوبیه برای برها تامین مالی. ضمن اینکه انحراف اصلی که ما الان به نظر من در حال حاضر داریم در حوزه بازار سرمایه اینه، اغلب ماها فراموش کردیم بازار سرمایه و بورس منظور تأمین مالی برای بنگاه اقتصادیه، بازار اولیه است. بله بازار ثانویه خیلی خیلی محاسن داره، یکیش اینه که بخشی از این منابع مالی از طریق بازار ثانویه تأمین میشه. اما فراموش نکنیم جالب آماری که همین دیروز پیروز باز ارائه شد، حداقل تأمین مالی برای بخش خصوصی در سال 99 نسبت به منابعی که در کنارش دولت بوده و صرفاً صرف امور هزینه‌ای شده. یه بنگاه، یه طرح توسعه‌ای که می‌خوام اجرا بکنیم، اصلاً از پیدایش، از ابتدا بورس برای این به وجود اومده. به مرور زمان، حالا می‌خوام بگم ما تو همون مسیر شاید 30-40 سال پیش بازارهای مالی دنیا هستیم، الان توی اون پیچ و خم اولیه گیر کردیم که مرتباً داریم اصرار می‌کنیم که بله بازار ثانویه به این ترتیب همه رو دعوت بکنیم. زمدن در کنارش یه سفره بسیار عظیمی هم دولت انداخته داره اینجا پول برداشت میکنه از بازار سرمایه، اینا مردم رو سرخورده میکنه. اغلب اینا که اعتراض دارن، نکتهش من اینو خواستم بگم، اینو فرمای شما که به هر حال اگر هر دلیل شما فکر میکنم اشاره کردیم، به خاطر همین من جسارت کردم پریدم فصل حرف شما که این بحث به اصطلاح جاهای دیگه ای که باید این تصمیمات رو بگیرن، بله اون جاهای دیگه بانک مرکزی است، بالا دستش دولته و وزن بسیار سنگینی تو شورای عالی بورس دارن. یعنی مثل بنده نوعی که کارمند اینجا باشم، مدیر بالا دست بیاد هر چی بگه، خب ما میگیم باش. در صورتی که این میگیم باشه، مال 57 میلیون نفره، 57 میلیون نفر رو ما رفتیم اونجا نشستیم، باید حفظ و صیانت بکنیم منافع بلند مدت رو، نه اینکه تا پایان مثلا خیلی خوب خرداد ماه ما میخوایم به اصطلاح یه کارنامه جمع بکنیم تا خرداد ماه بالاخره بذاریم شاخص مثلا حد اکثر نشون بده اینقدر، بعدش هر اتفاق افتاد خب این از برنامه خارج میشه. ببخشید اطاله کلام شد.
خواهش میکنم، من فقط در تکمیل فرمایشاتتون بگم که به نظر من بسیار نکات درستی هست و من میخوام اضافه کنم این تیکه شرط سازمان بورس برمیگرده. ببینید بازار ثانویه چی هست؟ رونق میگیره، سهام دست به دست میشه، ولی بازار به اصطلاح وقتی داغ هست شما میتونید بازار اولیه بیاد شروع کنه به عرضه کردن. یعنی مثلا بازاری که داره توش معاملات سهام دست دوم حالا یا ثانویه به شدت صورت میگیره، شما میبینید عرض اولیه که میکنید، حالا عرض اولیه ما مشکل داره ولی 5 میلیون نفر مثلا میان شرکت میکنن، یا شما میتونید شرکت جدید عرضه کنید و غیره و زاله. ولی اینجا همین اتفاقی افتاد که شما میگید، یعنی دولت به کسی اصلا اجازه نداد غیر از خودش بیاد توی این بازار و اینجا یه مقداری به نظر من به سازمان میشه خورده گرفت. ببینید شما الان میبینید که وقتی یه نهاد دولتی میخواد یه اوراقی، یه نهاد شبه دولتی اوراقی، بدهی، حالا یا حتی شرکت عرضه کنه در بازار سرمایه، کارهاش به سرعت پیش میره. یعنی من حالا اینو حتی به چشم خودم هم در حالت رؤسای قبلی سازمان من اینو دیدم که مثلا فلان رئیس فلان نهاد شبه دولتی میاد، رئیس سازمان میاد و در مجلس واسش مجوز منتشر میکنن و مثلا چند هزار میلیارد اوراق منتشر میکنن، ولی یه فعال بخش خصوصی واقعی که حالا شرکت‌های خصوصی بودن باید از این مزایا به بابت اون شفافیتی که دارن، مالیاتی که دارن پرداخت میکنن، کارمزدی که داره به ارکان پرداخت میشه اون میخواد بیاد یه حرکتی بزنه یا اشخاص میخوان بیان یه ساختاری رو در بازار ایجاد کنن عرضه کنن، خب اصلا این کار بسیار زمانبر، سخت و واقعا چیز بالایی داره، یعنی الزامات بالایی داره. این تیکه به نظر من خب حتما درست هست. من فکر میکنم ما اگر میمدیم این بازار رو رونق میدادیم، رونقش رو حفظ میکردیم و بعد اجازه میدادیم بخش خصوصی ساختار سازی کنه، نه اینکه اون قسمت 80% اقتصاد که سهامدار کل شرکت ها هست حالا به صورت مستقیم و غیر مستقیم باز اونجا بیاد و مثلا یه برنامه رو پیش ببره. هرچند من فکر میکنم اونجا هم ناهماهنگی وجود داره، یعنی این رو میشه دید حتی توی نامنگاری هایی که الان توی این چند روز سر رعایت نرخ مصوب سود سپرده بانکی و غیره شده در حقیقت اونجا دید. من فکر میکنم که علی ای حال ابزارسازی از بازار سرمایه ممکن هست که حالا یه بخشش الان اومدن مثلا فرض کنید براق اجاره رهنی سهام گذاشتن که مثلا 24,000 میلیارد تومان یا تامین بشه. ببینید ما وقتی بیاید بازار بدهی رو تقویت کنیم، بازار بدهی که تقویت بشه خود به خود اگر تو مسیر بازار سرمایه باشه اون بازار سهام هم رونق لازم رو میگیره. اگر این اوراق مثلا حالا در خصوص سهام، بازار سهام ما اهرمش بسیار پایین هست، اهرم استفاده شده روی سهام که در کل دنیا این عدد بسیار بالایی است، اما بازار سرمایه ما با مثلا ارزش بازار بورس ما حالا فرضاً مثلا 4 میلیون میلیارد تومان یا در کل مثلا بگیریم 4 5 میلیون میلیارد تومان با فرابورس کل بده اهرمی که در کارگزاری ما استفاده شده فکر کنم 14,000-15,000 میلیارد تومانی که 1% کل تحصیلات ارائه شده سیستم بانکی هم نیست. جا داره واقعا اوراق سازی بشه، بانک مرکزی بیاد اونجا توی عملیات بازار باز جایی که داره فقط اوراقای دولت خرید و فروش میشه این اوراق هم بتونن جایگاه پیدا کنن. الان به نظر میرسه تنها کسی که مورد توجه قرار گرفته مشکلات دولت بوده و این افراد رو بهشون اون توجهی که باید بشه نشده.
پس شما درد نکنه آقای ببخشید، این به اصطلاح نصابی که اشاره فرمودین کاملا نکته صحیحیه و بعد نیستش که ما به هر حال این الگوها رو داشته باشیم، اما این فراز نشیب ها، این افزایش و کاهش قیمت سهام که از دید سهامداران خرد یه مقدار آزاردهنده است، یکی از راه های کنترلش مثل نظام تولید و مصرف میگه آقا اگر که در یک فضای به اصطلاح تولید اگر که پایین باشه، تقاضا زیادتر باشه، خب منتهی به یه عدم تعادلی میشه، قیمت میره بالا، عدم توازن عرضه و تقاضا. تو بازار سرمایه بورس ما هم همینه، مادامی که شرکت هایی یا صنایعی که فری فلوت مناسب ندارند، سهام شناور آزاد ندارند، یکی از ریشه های شکل گیری یه همچین وضعیتی که نارضایتی به وجود میاره و بعضا باعث میشه قیمت بیش از اندازه اشباع بشه مثل مرداد ماه تیر ماه سال 99، عدم توازن عرضه و تقاضا است. در این رابطه همین اوراق اجاره سهامی که اشاره فرمودین، حالا ما بحث به اصطلاح میدانی در مورد یه شرکت خاصی سند نمیخوایم بکنیم، اما مجوزهایی که اعطا میشه با علم و آگاهی از اینکه یک سهامداری یه صندوقی بالاترین میزان درصد تملک سهام رو داره در بازار سرمایه و کمترین فلوت رو تو شرکت‌های تابعه داره، خب این مجوزی که میدیم پروازهه، یعنی پیشاپیش میتونیم به اثبات برسونیم این منابع صرفاً در داخل خود شبکه خودشون قرار هست معامله بشه. یعنی اگر بیان اهرم استفاده بکنن، به قول فرمایش شما چیز بحث علمیه، بحث مالیه، اهرم استفاده بشه بیان به عنوان لبرج اینو به کار بگیرن توی بازارسازی یا بازارگردانی سایر سهام یا به نوعی مدیریت بشه به طور صحیح، خب این ما نمیخوایم حالا پیش داوری بکنیم، ولی حداقل میدونیم اون نهادهایی که الان خود شما هم اشاره کردی مجوزهایی که گرفتن آیا بررسی شده که آقا این شرکت متقاضی چند تا شرکت قفل شده الان تو بازار داره؟ حداقل
موافقم با شما، یعنی منم موافقم که این اهرم بهترین جایی که باید اختصاص پیدا کنه به مشتریان خرد بازار هست، یعنی تو شبکه کارگزاری همه جای دنیا اینجوریه، اونا که ترید میکنن به اونها در حقیقت اهرم اختصاص پیدا میکنه.
درسته.
آقای سیدی منم سلام عرض میکنم. بله خدمتتون، حاجی بند هستم. خدمتتون عرض شود که حالا فرمایشات شما و آقای آقا بزرگی رو من گوش دادم. یه چند تا نکته من اگر اشکال نداره خدمتتون عرض کنم. من فکر میکنم این مرثیه ای که الان ما نشستیم تو این وقت شب بر بدن بیجان بورس داریم میخونیم، بابت این هستش که دیگه نمیتونیم نقش بورس رو انکار کنیم در اقتصادمون. یه وقتی بود بورس با یه جمعیتی، یه خانواده کوچیک بود، یه کناری داشت زندگیشو میکرد. الان که اومدیم به قول آقای دهقان دهنوی 57 میلیون نفر رو درگیر کردیم و از طرف دیگه فقط ما یه فقره در بودجه 1400 براش نوشیم 95 هزار میلیارد تومان سهم دولتی از طریق بورس عرضه بشه. خب این اگر نشه با این جو بی‌اعتمادی که ما داریم، و من فکر می‌کنم اگه بازار سرمایه دو روز مثبت بشه همه پا میشن از این بازار میرن بیرون، بعد اون وقت دولت بعدی چجوری میخواد بیاد این 95 هزار میلیارد رو تامین مالی کنه؟ یعنی ما یه 95 هزار میلیارد تومانی فقط از این بابت باید بابت کسری بودجه با خیال راحت بگیم که برای سال 1400 کنار گذاشتیم. بنابراین من فکر میکنم عملکرد دوستان در سازمان بورس، وزارت اقتصاد، دولت خواسته و ناخواسته داره یه جوری کار رو برای دولت بعدی سخت میکنه. دولت قبلی، دولت فعلی، دولت بعدی، هممون یک پارچه، یک بدنیم، یک انسانیم و به هر حال در خدمت کشورمون هستیم. امیدوارم که کار رو یه مقدار سخت نکنن. و از طرف دیگه تو فرمایشاتون حرف درستی زدید. من فکر میکنم در حال حاضر سهامداران مردم، سهامداران عدالت در خدمت بورس، اما بورس در خدمت دولت. یعنی اصلا من نمیدونم، حداقل من با این سن و سالم جایی ندیدم و نخوندم. حالا امیدوارم تو بورسای دنیا اینطوری مثل بورس ما نباشه. و متاسفانه ما انقدر بد عمل داریم میکنیم به نظر من که آدم فکر میکنه که از قصد داریم اینجوری عمل میکنیم.
من بازم تکرار میکنم سوال خودم رو، آیا حاجی وند، آیا سیدی، آیا آبزرگی، کسانی که تصمیم گیر هستند، کسانی که تصمیم ساز هستند، نمیدانند دارن چی کار میکنن؟ نمیدونن که این اتفاقی که داره رقم میخوره به زعم شما کارشناسان و متخصصان این حوزه مرثیه بر خدمت شما عرض بکنم، بدن بیجان بورس، یا نه آگاهی دارن میدونن؟
ولی اگه نمیدونن که عذر بدتر از گناهه به نظر من. یعنی این دیگه خیلی فاجعه است. حالا یه جایی هست میگه آقا ما میدونیم به عمد داریم این کارو میکنیم، اشکال نداره به نظر من، ولی اگر واقعا نادانسته داریم این کارو میکنیم عذر بدتر از گناهه. و من حالا
سوال بعدی که پیش میاد اینه، اگر میدونن چرا این اتفاق داره رقم میخوره؟
حالا دیگه اونا باید بیان جواب بدن دیگه. من فکر میکنم دوستان باید بیان جواب بدن.
از پیش بینی شما چیه از این ماجرا؟
من فکر میکنم همونطور که گفتم زندگی کارمندی رو داریم تجربه میکنیم، چه در دولت چه در سازمان بورس. یعنی شما رضایت شاخص رو میخواید، رضایت دولت رو میخواید، وزیر رو میخواید، آره دامنه رو نامتقارن نگه دار، فریز کن. تای تایش میگه از زمانی که من اومدم مثلا تو زمستان 99 شاخص رو گرفتم تا به الان که دارم خرداد مثلا 1400 تحویل میدم، شاخص مثلا 40,000 تا 50,000 تا 60,000 تا ریخ. همه هم میگن دمت گرم، دستت در نکنه، کف و سوت میزنن میرن. ولی خاطر اون باشه تو همین بورسی که من و شما الان رگ گردن مزره بیرون، ببینید یه مش آدمی اومدن که بابت وعد و وعید اومدن دیگه. من سراغ دارم آدمی که بهش گفتیم بیا سرمایه تو بذار تو بورس، خونه‌شو فروخته آورده تو بورس بابت اینکه از محل سود در بازار سرمایه هزینه فرزند سرطانیشو بده، هزینه ماهانه رو نمیتونه بده هیچ، خونه‌ش هم از دست داده. ببینید این که ما داریم میگیم 57 میلیون نفر فدای چند نفر بشن یا نشن، از این جهت که آدم رو داره ناراحت میکنه. من آدمی رو میشناسم که به هر دلیلی طلاق گرفته از همسرش، رفته وام گرفته از بانک، اوورده تو بازار سرمایه که سود کنه، که سکه ها رو بده، الان تو زندان تشریف داره. ببینید فقط و فقط به خاطر اینکه یا ما اطلاع رسانی نکردیم، یا فرهنگ سازی نکردیم، یا تهییجش کردیم. فقط نگیم که مردم نباید می اومدن، مردم بازار تخصصی حواسشون نبوده، مردم گناه به گردن مردم نندازید. چرا؟ اونها هم باید با مطالعه می اومدن.
بارها افراد مختلف، کسانی که صاحب عنوان بودن، کسانی که صاحب مسئولیت بودن، دعوت کردن از مردم.
ببینید یه نکته دیگه،
نمیتونن اینو دیگران به گردن نگیرن.
درسته. آقای سیدی اشاره کردن اون 1% صندوق توسعه ملی که قرار بود بیا تو بازار سرمایه. میگن یه پادشاهی بود داشت میرفت داخل قصرش زمستون بود، دفعه اومده بود دید یه سربازی لباس کم تنشه، به سرباز گفت نگران نباش من برم دستور میدم برات لباس گرم بیارن. رفت داخل قصر سرگرم شد، یادش رفت فردوس اومد دید جمعیتی جمع شدن و سربازه مرده و با انگوش روی برف نوشته که من سالیان سال در فصل زمستان سربازی میکردم، اتفاقی نمیافتاد، ولی وعده لباس گرم تو باعث شد که من شب تا صبح دووم نیارم. ما صندوق توسعه ملی رو اومدیم گفتیم آقا بدنه شاخص دیگه روی 1600 متوقف میشه، هی اومدیم حمایت کردیم، الان دیگه گفتار درمانی هم در بازار سرمایه جواب نمیده. یعنی من میگم این بورس 4 سال پیش نیست، بورسی هستش که از این به بعد اقتصاد ما باهاش کار داره، مردم ما باهاش کار دارن. قرار بود آزادسازی سهام عدالت رو در شرایطی ما به درستی انجام بدیم که بیاد کمک حال مردم کم درآمد بشه، سازمان بسیستی، تامین اجتماعی، خیلی کسای دیگه، کمیته امداد. چجوری آزادسازی رو ما انجام دادیم؟ اومدیم تو بهترین حالت 60% سهم فروختیم برای مردم، اجازه دادیم بفروشیم، شد 4-5 میلیون. 4-5 میلیونی که طرف نمیدونه سهمش چیه، به چه قیمتی و در چه تاریخی فروخته شده، و این 5 میلیون هم یه بار 200 هزار تومان بهش دادیم، یه بار 400 هزار تومان دادیم، بنده خدا اصلا نفهمید. خب شما خودتو بذار جای مردم، خب بالاخره حق دارن یه عده‌ای ناراحت باشن و شرایط این گونه باشه در بازار سرمایه.
من نکته‌ای در ادامه فرمایش دوستان بگم، من دقیقاً احساس می‌کنم که همین فرمایشی که این دفعه چون مردم با تعداد زیاد اومدن این اهمیت رو افتاده. حالا من به نظرم سه بار دیگه این اتفاق تو بازار ما افتاده، ولی سه بار اون دفعه قبلی به قول معروف نفرات فعال بازار اونقدر نبود که کسی بیاد برد پیدا بکنه، و من خیلی امید دارم که این دفعه این قضیه زودتر جمع شه. ما یه بار تو دهه 70 اتفاق مشابهی داشتیم که البته من موقع یادم نیست دیگه، خیلی کوچیک بودم، ولی دهه 80 رو من یادم، هر سال 83 87، 4 سال ما تقریبا وضعیتی داشتیم که مثل این همین روزای بازار بسیار بد بود. ما از 92 انتهای 92 تا تقریبا 95 تقریبا همین شرایط رو توی بازار داشتیم، و این فضای فعلی هم اگر براش فکری نشه، چون که دوره رشد قبلی رشد مهمی بوده و طولانی مدت بوده، ممکنه اتفاق بیفته. ولی من میگم ابزارش در دسترس هست. یه چیزی هم هست که الان جسارت به همکارانی که در نهادهای مختلف اینا باشه من نمیخوام بکنم، ولی من یه اعتقادی دارم، به نظر من میاد بسیاری از تصمیم گیران ما خودشون هیچ وقت پای سیستم معاملات ننشستن سهام معامله کنن، ببینن اصلا این بازار چیه، روح و روانش چیه، چه شکلی به وجد میاد و چه شکلی افسرده و به قول معروف ناراحت میشه و چه شکلی قهر میکنه، که به نظر من ما الان تو باز قهر بازار هستیم، یعنی همه منفعل نشستن این کنار و هیچ کس هیچ کاری نمیکنه، به قول شما یه عده منتظرن در اولین فرصت برن بیرون. ببینید الان مثلا فرض کنید بازارهای رمز ارز متاسفانه حالا یه رونق وحشتناکی گرفته، چون اونجا یه فضای حاکمه که نه کسی شما میبینید که بتونه بیاد شب و روز قوانین رو عوض کنه یا با شما بدرفتاری بکنه یا هزاران اتفاق دیگه، یا اگرم هست شما نمیبینیدش. ولی تو بازار وقتی شما میاد توی فضایی که هی به شما حرف گفته میشه، هی وعده داده میشه، هی قانون تغییر میکنه، با یه عده برخورد میشه و غیره و ذالک، به نظر من اینا میتونه فضا رو بیاره برسونه به جایی که اینجا هست. درست کردنش هم به نظر من کار سختی نیست اگر کسی منطق این بازار و رونق گرفتنش رو میشناخت. ما دفعه پیشی که بازار ما رونق گرفت کسی بره نگاه بکنه همیشه همینطوری بوده. ما تقریبا از سال مثلا حدود 96 ابتدای 97 اگر نگاه کنیم یه دور مثلا حالا یه مقدار سهام کوچیک رونق میگرفتن، بعد متوسط، بعد بزرگ، و دفعه بعدی یه مقدار این شدیدتر اتفاق افتاد و رسید به جایی که دولت تونست سهام بسیار بزرگی رو بفروشه یا مثلا ارزهای اولیه رخ بده و غیره. من حتما باید به نظر من دستن در کاران فضایی ایجاد کنن که بازار بتونه رونق و هیجان حداقل به قسمت‌هایش برگرده، و این از هم تساهل و تسامح میاد نسبت به کسایی که معامله گرن. ما توی سال گذشته دیدیم دیگه به جای رسیده بود که اصلا من خیلی هم اصولی براش نمیدیدم، کوچیکترین مثلا طرف یه سفارش خرید فروش یا خرید میذاش بهش تذکر میدادن یا مثلا مسدود شدن کد معاملاتی و غیره، هم ممکنه بین اینها متخلفی باشه، ولی به نظر من انقدر بزرگ شده بود. الان ما دیدیم
آخه ببینید آقای سیدی، شما دارین این رو میگین، از اون طرف دولت میاد ماجرا رو میندازه گردن حقوقی های بزرگ و به اصطلاح گردن کلفت بازار و میگه اونها مسبب بودن، اونها نوسانگیری های عجیب و غریب کردن، اونها باعث شدن که این مسئله ها پیش بیاد. ما کار خودمون رو کردیم.
ساده ترینش اینه، ما ورودی خروجی داریم دیگه. ببینید یه ظرفی هست، یه پولی وارد میشه. ما تقریبا مثلا تو سال 99 ابتدای 99 که بیاد مثلا روزی 1,000-2,000 میلیارد تومان داشت پول جدید وارد بازار میشد به مدت 4-5 ماه، و خروجی هم مشخص هست دیگه که چه پولی از این بازار خارج شده. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که عمده پول رو اشخاص حقیقی آوردن و وارد بازار کردن، عمده برداشت هم مستقیم و غیر مستقیم دولت کرده. حالا بعدش ممکنه چند تا حقوقی و اشخاص دیگه هم باشن یا خود اشخاص حقیقی که پولو بردن بعدش که دیگه بازار ریزش شده پولو بردن، ولی کسی که یه رقم درشتی برده قطعا دولت بوده که حالا مثلا دو تا صندوق ETF بوده، پخش و پالایش سهام فروخته. به هر صورت آزادسازی سهام عدالت هم وقتی شما برای طرف تقاضاش در حقیقت فکری نمی کنید یه جورایی مثل اینه که شما یه باری رو باز انداختید رو دوش فعالان بازار سرمایه.
یعنی آقای سیدی میره کلابتون حتی گرون هم فروختن اون موقعی که بازار اشباع بود، بحث این بود که آقا شما بیاین مثلا به همه حقوقی ها شما خودتون تشریف داشتین دیگه، همه همکارا در جریان فشار می آوردن که آقا بیاین عرضه کنین، نصاب صندوق های سرمایه گذاری رو به ترتیبی اصلاح کردن که مجبور بشن عرضه بکنن در 6 ماه اول. اما نکته ای که از فرمایشات جناب علی و صحبت هایی که جناب حاجی بنده کردن، بحث اینجاست ببینید ما اینکه مثلا یک حرکتی صورت گرفته به قول فرمایش آقای دهخوانده نوی 600 هزار میلیارد تومان دولت سال گذشته تامین مالی کرد از بازار سرمایه، این منابعی که خارج شد چه نقشی در بازارسازی و بازارگردانیش داشته متقابلا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، لورج شرکت‌های کارگزاری، اعطای لورج یعنی اون نصاب در اعتبارات رو اعتباری کارگزاری رو به نوعی اصلاح کردن که مردم خرد بیان بیشتر سهام بخرن تشویق بشن، یا یونیت هولدر کم ریسک صندوق‌های فیکس بیاد سهام بخره که 600 هزار میلیارد تومان دولت تامین مالی کنه. من میخوام بگم این عمدن این موارد رو تکرار میکنیم، بحث نمیدونم کی مقصر بود، نه مجلس بود، دولت بود، سازمان بود، مطرح نیست. من به سهم ناچیز خودم اینا رو مرتب تکرار میکنم که اگر مسئولین در سازمان بورس همسو با دولتی که کوتاه مدت داره برنامه‌ریزی میکنه، دولت نظرش کوتاه، یه بازه مثلا 4 ساله داره، میگه آقا از نقطه صفر تا 4 سال من این کارا رو بکنم، بعدش دیگه من دیگه کار ندارم دیگه. من اینو عیناً مستاقش رو عرض میکنم.
یکی از درست میفرمایید و نگاه اشتباهی هست. یعنی ببینید این بازار بدبستون هست. حالا من میگم 600 هزار میلیارد تامین مالی کرد چقدر اتفاق خوبی، ولی میون 100 هزار تاش 200 هزار تاشو میذاش واسه اینکه پس بده به این بازار. من فکر نمیکنم این بازار بیش از 100 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشته باشه واسه اینکه برگرده به اون دوران رونقی که داشته. خب شما وقتی دارید یک آن فقط برداشت میکنید، از اون طرف بانک مرکزی میاد نرخو میبره بالا، از اون طرف هم اون عددم جدیه، یعنی ما فکر میکنم روزانه بین 1000 تا 2000 میلیارد تومان نت جذب سپرده بانک ها بوده در 6 ماه دوم 99. دولت هم همینقدر اومده برداشته. خب دیگه مگر این بازار چقدر توانمندی داره؟ یه جایی باید اینها بیان پا پیش بذارن و پس بدن به بازار. این برداشتی که کردن، شما 600 هزار بردی یه جوری برنامه‌ریزی کن 100 هزار تاش برگرده، این بازار رونق میگیره، افراد میان دوباره شما کارت رو ادامه بده.
بعد میون فرمایشت آقای سیدی، میون فرمایشت ببین حالا اینو دیگه خیلی صریح و روک، حالا وقتی جلسه رو من نمیخوام بگیرم، بعضی از همکارای ما متاسفانه به یه شکلی با ادبیات کارشناسی و آکادمیک این روال و این رویه رو تطهیر میکنن، یعنی به نوعی توجیه میکنند. من لزوما مشخصا در مورد بحث اوراق بدهی و امثالام عرض نمیکنم، ولی هر گونه تصمیمی از نگاه بالا به پایین به صورت دستوری وقتی ابلاغ میشه، شروع میکنیم بعضی از ماها شروع میکنیم به مثلا توجیه کردن این بحث و در کنارش هم یک نکته رو مطرح میکنیم. بله در مطالعات تطبیقی مثلا بورس نمیدونم فلانجا یه همچین کاری کرده بود، ما به همین صورت. میخوام بگم الان فضای کاری ما به سمتی میره که تعهدات ما خیلی افزایش پیدا کرده در قالب همین تعداد نفراتی که ملحق شدن تو حوزه بازار سن. انتظار دارن، انتظارشون چیه؟ مثل همون بحث خود ما، یه سهامدار عمده میاد یه نفره، ولی از طرف دیگه میگه 100 هزار سهامدار خوردم هست، درسته درصد سهامشون کمه ولی انتظار دارن، باید منافع اونها رو هم ما لحاظ بکنیم. لذا به صورت یک سویه نگاه کردن و اینکه حالا ببخشید اینجا بحث سیاسی نیست، ولی یکی از وزرای ما وزیر خارجه هم مطرح کرد ما این راه رو انتخاب کردیم خودو میخوایم بریم، ببخشید این راه در حوزه بازار سرمایه نتیجهش، من در حوزه بازار سرمایه دارم از بود، این راهی که داریم میریم منافع سهامدار خرد ایجاد نارضایتی میکنه، و اینکه ما بیایم به هر شکل ممکن این رو توجیه بکنیم بسپاریم به اینکه بله ما الان از مکانیزم عملیات بازار باز لزوماً موجب کاهش نرخ بهره میشه، کاهش نرخ بهره بشه باعث میشه پی بی بره بالا. این درست مثل به نظر من مثل یه سفسطه ایست که داریم میکنیم. شما خود توی جناب سید تو سند کارگزاری هستی تشریف داری، کدوم یکی از این اوراق اسمی تنها به ارزش اسمیش داره الان معامله میشه؟ یه دونه اوراق شراق داره شما، همش نرخ ترجیحی داره با یه قرارداد. یعنی روز روشن ما داریم میدونیم، من خودم توی همین فضا کار کردم بودم دیگه، نرخ